تو باز کن، چشم‌هاتو ببند، رو به آسمون، با صد تا بغل حس زنده بودن نفس بکش و به زندگی سلام کن.
سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام. سلام عاشقی، سلام عاشقی، عاشقی سلام. سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام.
هشت صبح. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسی رضا.
میرسم و بی صدا خلق به در میزنم، خلق ی زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام.
با برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
سلام، این طرح پرو فرش مهد فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله.
با مهد فرش میگیری یه تماس میفرستی، میشه بومی کارشناس، تصویر تموم فرش دستشه، میپرسه کجا قراره فرش بشه.
با توجه به تجربه بنده، سلیقه شما و چیدمان منزل، این فرشو بعد جوری میشن با بده.
به به، فرشو رو بیاریم، فرشو رو پهن میکنیم دونه دونه، بگین کدوم باب سلیقتونه، خونه فرشو پروف میکنه، بعد میخری پشیمون نمیشی دیگه بعد خرید.
ایران مهد فرش هست.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام میکنم دوباره به شما شنوندگان خوب رادیو سلامت و دعوت میکنم همراه ما بشنوید فراسوی امروز رو.
فراسو
الهی با امید تو. خانم آقایان سلام، اینجا برنامه فراسوی رادیو سلامت هست، خوش آمدید. من زهرا حاجی‌زاده هستم. برنامه را شبکه رادیوی سلامت تقدیمتون میکنیم از طریق 2265 2876 و 30102 میتونید با ما در ارتباط باشید. در برنامه فراسوی امروز میخوام راجع به پروتئین های گیاهی صحبت کنیم. میزبان جناب آقای دکتر سعید هادی هستیم، دکتر تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. راه های ارتباطی ما 2265-2876 و 30102. پروتئین ها در واقع یک بخش قابل توجهی از مواد غذایی دروش مغذی هایی هستن که ما در رژیم روزانه خودمون باید از اونها استفاده بکنیم. امروز به طور خاص میخوایم راجع به پروتئین های گیاهی صحبت بکنیم که شاید ناخواسته خیلی از ما در طی روز داریم از اونها استفاده میکنیم. امروز با خواص این دسته از دروش مغذی ها آشنا میشیم، همینطور با منابع اونها، میزان نیاز روزانه ما به پروتئین های گیاهی و مزیت های اونها بر پروتئین های حیوانی. خواهش میکنم که در برنامه فراسوی رادیو سلامت امروز که همراه ما هستید، پرسشاتون رو از طریق 2265-2676 و 3102 مطرح کنید. ممنون و متشکرم که همراه ما هستین. قبل از هر چیزی میخوام ازتون خواهش کنم که مراقب خودتون باشید در این روزهایی که ما داریم گرمای زیادی رو تجربه میکنیم، هم گرمای هوا و هم بحث اشعه خورشید. دوتا موضوعی هستن که در واقع خیلی تاکید شده که حتما مراقب گرمازدگی باشیم و همچنین در ساعاتی که هشدار داده شده سعی کنیم که در بیرون از منزل و در معرض نور خورشید قرار نگیریم. اما جناب آقای دکتر سعید هادی، دکترای تخصصی تغذیه، مهمان برنامه فراسو هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنون، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم که تشریف آوردین. بریم با خانواده بزرگ پروتئین ها آشنا بشیم. حالا مقدمتون میتونه راجع به پروتئین های حیوانی هم باشد، البته به طور خاص راجع به پروتئین های گیاهی صحبت میکنم، اما اجازه بدیم به دوستان بگم که اگر پرسشی دارن میتونن مطرح کنن.
بله. ببینید، ما درشت مغذی ها رو به سه دسته تقسیم بندی میکنیم در علم تغذیه. خب اولش کربوهیدرات ها هستن که در گروه اون نان و غلات قرار دارند. دومین دسته درشت مغذی ها میتونه به چربی ها نام ببریم که چربی ها در واقع همین روغن ها، آجیل ها، مغز ها جزو چربی ها هستن. و سوم دسته که خیلی مهم است و ما تأکید میکنیم در رژیم غذایی روزانه باشد، پروتئین هاست. ما به طور کلی نیاز روزانه پروتئین ما در روز به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، ما 0.8 تا 1 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ما نیاز به پروتئین داریم. به طور مثال اگر یک فردی 70 کیلوگرم هست، حدوداً 70 گرم به پروتئین نیاز داره. و یک نکته‌ای که خیلی مهم است، ما تأکید میکنیم پروتئین در رژیم روزانه باشد. چرا انقدر تأکید میکنیم؟ به خاطر اینکه پروتئین وظایف گوناگونی در بدن انجام میده، از جمله بسیاری از هورمون‌ها جنسش پروتئینی است، بسیاری از آنزیم‌ها جنسش پروتئینی هستش. به طور مثال وقتی ما کمبود پروتئینی داشته باشیم، از اون ور در هضم جذب کربوهیدرات هم دچار مشکل میشیم. چرا؟ چون لاکتاز، پروتاز ها، همه اونها جنسش پروتئینی هستش. بنابراین بعض موقع اونهایی که پروتئین کمی مصرف میکنن، حتی ممکنه دچار تحلیل عضلانی بشن. چرا دچار تحلیل عضلانی بشن؟ به خاطر اینکه اون سلول میخواد آمونه اسیدهای مورد نیاز خودش رو کسب کنه. بنابراین اگر پروتئین به بدن نرسد، باعث میشه تحلیل عضلانی رخ بده، اون سلول آمونه اسید رو بگیره برای اینکه بتونه یه پروتئین دیگری رو سنتز کنه. بنابراین ما به شنوندگان عزیز تأکید میکنیم که حتما درشت مغذی به خصوص پروتئین ها رو در رژیم غذای خودشون بگنجونن.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. اون وقت پروتئین های که گیاهی به طور خاص چه پروتئین هایی هستن؟
بله، خب ببینید، من پروتئین حیوانی رو فقط نام به صورت حالا نام ببرم. ما پروتئین حیوانی رو به گوشت ها میتونیم تقسیم بندی کنیم. گوشت قرمز، سفید و در واقع آبزیان هستش که میتونیم به ماهی اشاره کنیم. شیر جز منابع حیوانی است، یک منبع غنی پروتئین هستش. و تخم مرغ که یکی از بهترین منابع پروتئین های حیوانی که هم هضم پذیر بالی داره، هم کیفیت پروتئینی داره، خب تخم مرغ رو میتونیم نام ببریم. و در دسته پروتئین های گیاهی میتونیم مهمترین اونها به حبوبات اشاره کنیم. یعنی کسانی که رژیم های گیاهخواری دارند، ما تأکید میکنیم به خاطر اینکه هم آمونه‌اسیدهای ضروری هم غیر ضروری، یه نکته شنوندگان عزیز بدونن، پروتئین‌های گیاهی محض نداشته باشن. حتما در کنار پروتئین‌های گیاهی که استفاده می‌کنن، سعی کنن پروتئین حیوانی هم استفاده کنن.
یعنی این توصیه شما برای گیاهخواران محض؟
بله، برای گیاهخواران محض. یعنی اونایی که به طور طولانی مدت دارن پروتئین‌های گیاهی استفاده می‌کنن، ممکنه دچار کمبود یک سری از مواد مغذی بشن، از جمله ویتامین B12 هستش که منزیوم هست، آهن هست، ما آهن هم رو در منابع حیوانی داریم ولی در منابع گیاهی، در پروتئین گیاهی ما B12 نداریم. بنابراین اونهایی که گیاهخوار محض هستن، وگان هستن، توصیه میکنیم در کنار اون پروتئین حیوانی رو مصرف کنن. چرا این رو حرف رو میزنیم؟ به خاطر اینکه پروتئین حیوانی نسبت به پروتئین های گیاهی هضم پذیریش بهتر هستش. یه مثالی بزنم، اگه من 100 گرم پروتئین گیاهی میخورم، اون دیرتر هضم میشه تا 100 گرم پروتئینی که من از حیوانی دریافت میکنم. یا ترکیب آمونه اسید هستش. معمولا ما آمونه اسیدها رو به دو دسته تقسیم بندی میکنیم، آمونه اسیدهای ضروری، آمونه اسیدهای غیر ضروری. آمونه اسیدهای غیر ضروری در بدن ساخته میشوند، ولی آمونه اسیدهای ضروری غیر ضروری در بدن ساخته میشوند، ضروری در بدن ساخته نمیشوند. بنابراین پروتئین حیوانی اون ترکیب آمونه اسیدهای ضروری رو دارد، ولی پروتئین گیاهی اون ترکیب آمونه اسید ضروری رو نداره. حالا راهکار هست که در ادامه میگم، اونایی که حالا گیاهخوارن چه راهکاری هستش که ما بتونیم با همون گیاهخواری اون ضروری رو تامین کنیم.
آقای دکتر، منظور شما این هست که زیست دسترسی پروتئین های حیوانی بیش از پروتئین های گیاهی است و توصیه شما این هست که تا جایی که امکان دارد افراد گیاهخوار محض نباشند.
بله.
یا در واقع وگان
نباشن.
از پروتئین های حیوانی هم به نوعی در رژیم غذایشون استفاده بکنن. پس اسیدهای آمینه ضروری ما فقط میتونیم در پروتئین های
حیوانی. ولی حالا نکته دارد که من
بفرمایید دکتر.
ببینیم، ما تاکید میکنیم به طور مثال، خب حبوبات پروتئین گیاهی خیلی خوبی داره. ما مثال میزنم، اگه میخواد برنجی درست کنن، اگه گیاهخوار هستن، غلات پروتئین خیلی کمی داره. به طور مثال هر واحد 15 گرمش 2 گرم داره، خیلی مقدار خیلی کمی هستش. در کنار اون غلاتی که همون برنج هست، حبوبات رو بهش اضافه کنن. به طور مثال حبوبات ایزولوسین و لایزین بالایی داره که دوتا آمینو اسید بالایی داره، ولی برنج فقط متیونین داره. به وقتی که این دوتا با هم ترکیب میشه، هم میتونه متیونین، ایزولوسین و لایزین رو برای ما تامین کنه.
بله، بسیار خوب.
یعنی ترکیب اینها با هم دیگه.
بله. حالا ما در فرهنگ خودمون یا در واقع در تنوع غذاییمون، از غذاهایی که غلات و پروتئین ها کنار هم دیگه هستن رو پروتئین های گیاهی زیاد داریم.
بله.
عدس پلو،
بله.
ماش پلو، باقالی پلو،
بله.
و خب میشه اینها رو واقعا به عنوان یک ترکیب خوب استفاده کرد که هم غلات هم نشاسته رو دریافت کردیم و هم در کنارش
پروتئین های ضروری رو دریافت
کردیم. خیلی ممنونم آقای دکتر سعید هادی، مهمان برنامه فراسوی امروز ما هستن و درباره پروتئین های گیاهی صحبت میکنیم. یکی از موضوعات پر در واقع سوال در بین شما دوستان عزیز که منابع این پروتئین ها چه منابع غذایی هستن، چه مقدار به اونها نیاز داریم، فواید مصرفشون چیه، در واقع در چه گروه های سنی و جنسی بیشتر نیاز هست که از پروتئین های گیاهی استفاده بشه و سایر موضوعات که حالا آقای دکتر هادی بر ما صحبت خواهند کرد و پرسش هایی که شما دوستان عزیز مطرح میکنید. من راه های ارتباطی خدمت شما بزرگواران بگم، 22-65-28-76 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه، میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. یک شنبه و سه شنبه هر هفته روش‌های صحیح تغذیه فراسو.
ممنون و متشکرم که همچنان ما رو میشنوین. بخش مهمی از خود مراقبتی ما برمیگرده به نوع تغذیه ما، نوع رژیم غذایی که داریم، انتخاب هایی که داریم انجام میدیم در طول روز، و خب اینها میتونه کمک بکنه که به هر حال یک بدن سالمی داشته باشیم و از سطح سلامتی بالایی برخوردار باشیم، در کنار سایر اجزای سبک زندگی مثل داشتن تحرک بدنی، مثل خواب مناسب، نداشتن استرس، که امیدوارم همه ما سعی بکنیم که به موضوع خود مراقبتی یه توجه خاصی داشته باشیم، به دلیل اینکه هر چقدر که بتونیم در حوزه خود مراقبتی داشته های خودمون رو، دانسته های خودمون رو افزایش بدیم و در واقع اونها رو به مرحله عمل هم برسونیم، میتونیم از بسیاری از بیماری ها پیشگیری بکنیم. آقای دکتر سعید هادی اینجا حضور دارم و موضوع صحبت ما در برنامه فراسوی امروز پروتئین های گیاهی هست. آقای دکتر من در خدمتتون هستم. خیلی از مکانیزم ها و تولید بسیاری از هورمون ها، آنزیم ها توسط پروتئین ها در بدن انجام میشه، اصلا ساختارشون ساختار
بله پروتئینی هست، بله بدن، ترمیم بدن،
و به خصوص در بعضی از گروه های سنی خب این موضوع خیلی اهمیت داره،
به خصوص گروه هایی که در سنین رشد هستن، به خصوص کودکان و در واقع
نوجوانان ما.
بله
حالا سالمندان چطور؟
سالمندان هم در واقع یکی از درش مغذیهایی که خیلی اهمیت پیدا میکنه پروتئین ها هستش. پروتئین ها هم در حد همون 1 گرم در سالمندان را ما توصیه میکنیم، ولی نیاز به پروتئین در سنین زیر 18 سال خب بیشتر از 1 گرم هستش. بله. تا 1.5 گرم هم افزایش پیدا میکنه. بله.
به منابع پروتئین های گیاهی میخوایم تو این لحظه بپردازیم. به حبوبات اشاره کردین، اما بله. خب فکر میکنم تنوعش مثل
بله.
شاید بیش از پروتئین های حیوانی است.
بله ببینید، ما پروتئین های گیاهی رو به چندین دسته تقسیم بندی میکنیم. اگر از بیشترین منابعی که پروتئین های گیاهی دارن بخوایم اشاره کنیم، حبوبات هستش. خب در این دسته حبوبات ما عدس رو داریم که بله. عدس یک منبع بسیار مهم پروتئین های گیاهی هستن، در انواع غذاها میتونن استفاده کنن، در سوپ، در آش، در حالا پلوها میتونن از عدس استفاده کنن و منبع سرشار از، علاوه بر این که ما تقریبا 80 گرم یک فنجان رو در نظر بگیریم لیوان پختش رو، حدودا نزدیک 7 تا 9 گرم پروتئین برای ما تامین میکنه. علاوه بر این که خب پروتئین های خوبی داره، املاح خوبی هم داره، یعنی آهن داره، منیزیم داره، ویتامین B و اسید فولیک که خیلی خوبی داره که مورد نیاز ما هستش. بنابراین در کنار اون فیبر خوبی هم دارن. یک مزیت پروتئین های گیاهی نسبت به پروتئین حیوانی اینه که فیبر خوبی دارن و خود فیبر برای بدن مورد نیاز بدن هستش و خیلی کارها میتونه در بدن انجام بده. یکی از این کارهایی که فیبر میتونه انجام بده کاهش کلسترول در بدن هستش. آره. یعنی در جوامعی که الان چربی خون افزایش پیدا کرده، بیماری های قلب عروقی، دیابت، بنابراین عدس، استفاده کردن عدس در برنامه غذایی خیلی میتونه مفید باشه. انواع لوبیاها، ما لوبیا سفید داریم، لوبیا سیاه داریم، لوبیا چشم بلبلی داریم، اینها رو سعی کنن مردم ما قدیما زیاد از این استفاده میکنن، از این حبوبات زیاد تو برنامه غذایشون استفاده میکنن، ولی الان متاسفانه میبینیم که برنج درست میکنیم، برنج ساده درست میکنیم، اونم آبکش درست میکنیم که ویتامین های گروه B از بین میره.
قلا لوبیا قرمز بود دیگه.
بله لوبیا قرمز،
لوبیا سیاه،
لوبیا سیاه هم داریم. خب لوبیا سیاه هم هست. بله لوبیا قرمز داریم، لوبیا سفید داریم، لوبیا سیاه هم اتفاقا هست و اونها هم در واقع خیلی پروتئین خیلی خوبی داره. لوبیا چیتی، لپه، نخود. بله. خود نخود خیلی در پروتئین ها در پودرهای گیاهی به عنوان سویق، به عنوان سویق استفاده میشه و خیلی پروتئین بسیار بالایی داره و سرشار از ریز مغذیه ها هستش که ما میتونیم اشاره کنیم.
بله خیلی ممنونم. تو خیلی از خورش ها ترکیبی از پروتئین های بله. گیاهی و حیوانی کنار هم دیگه، مثل قرمه سبزی که غذای مورد علاقه ما ایرانی ها هست، خورش قیمه، هم پروتئین بله. حیوانی داریم، هم پروتئین گیاهی داریم. آقای دکتر هادی اگه اجازه بدین دوستان میگم ما تلفن داریم.
بله
میخوایم بریم تلفن ها رو بشنویم.
بله. منابع زیاد هستش بازم.
بله هست. ما راجبش صحبت میکنیم. 2265-2876 و 3102.
سلام بر کارشناس محترم مجری تمنا. خواستم اینو پروتئین گیاهی رو چی چیزایی پیدا میشه؟ اگه ممکنه یه توضیح بدید خاصیتش چه وقتا باید استفاده کنم؟ سنین بالای 70 سال.
این تخم مرغ تفاوتش با تخم بوقلمون از لحاظ کلسترول، چربی ها، نمیدونم حالا مثلا روزی یه دانه یه آدم سالمند مثل ما بخواد مصرف بکنه، اون وقت بوقلمون مثلا بعد آیا خوبه، تعدادی در هفته خوبه یا اصلا نخوریم برای سن 70 سالی نه.
پروتئین شامل غیر از گوشت ها، گوشت قرمز و سفید شامل چه چیزای دیگه میشه و چه مقدار گوشت باید تو برنامه روزانه باشه، چه مقدار چیزای دیگه؟ در ضمن مادرم 88 سالشونه، کراتینشون یه مقدار بالاست، ایشون مطلقاً گوشت نمیخوره و من بهشون میگم بعده تو سن شما. حالا اگه آقای دکتر بفرما مادر من چقدر باید گوشت بخورن با توجه به کراتین ممنون میشم.
من 58 سالمه، هم چربی خون دارم هم دیابت دارم، هم قرص چربی هم میخورم، قرص متوفین هم میخورم. میخواستم از پزشکتون بپرسم که من میتونم تخم مرغ استفاده مصرف کنم؟ مصرف تخم مرغ برای من ضرر نداره؟ روزی چند بار، هفته چند بار استفاده کنم؟ متشکرم، خدا نگه.
من دیابت دارم، 75 سالمم هست، کلیام پروتئین دفع میکنه. از آقای دکتر خواهش میکنم من راهنمایی کنن ببینم میتونم پروتئین مصرف کنم یا نه. خیلی ممنون، تشکر.
عرض داشتم با اونی که الان رادیو گوش میکردن، رادیو سلامت، رو گفتن که پروتئین های ضروری، اسیدامین های ضروری حتما باید به بدن برسه که در پروتئین های حیوانی هست. حالا خواستم بگم هندوها در هندوستان که گوشت نمیخورن اینا چه مشکلی پیدا میکنن یا کردن یا نمیکنن؟ خیلی ممنون میشم بپرسید.
آقای دوستو من در خدمتتونم. گفتن پروتئین های گیاهی منابعش میخواین که سریع تیتر
بله،
بقیه منابع رو بفرمایید.
پس منابع حبوبات رو که گفتیم، حبوباتی که سویا هستش بله. یعنی اگه میخوان پروتئین گیاهی خوبی برسونن، پروتئین سویا، حالا توی اون در واقع تفاح هست، تمپه هست. تفاح در واقع همون اگه بخوایم اشاره کنیم در مورد همون فرآیند که شبیه به ساخت پنیر هستش بله. از دانه های فشرده سازی دانه های سویا به دست میاد، یا تمپه هستش، تخمیر دانه های سویا میتونیم به دست بیاریم، و خود سویا یا شیر سویا محصولات خیلی خوبی هستش که ما میتونیم از اون به دست بیاریم. یکی آجیل و مغزها هستن. خود آجیل و مغزها حتما تو برنامه غذایشون داشته باشه. ما 10 گرم تا 15 گرم آجیل و مغزها رو توصیه میکنیم، و پس از اون غلات هستش، مانند کینوا. خیلی کینوا الان جدیدا خیلی مود شده، کینوا رو میتونن استفاده کنن. دانه چیا، بذر کتان، علاوه بر این که امگا 3 خیلی خوبی داره به عنوان یک منبع پروتئینی میتونه عمل کنه. برنج قهوه‌ای هستش، آمارانت هست، تاج خروس، گل تاج خروس، دانه هاش خب منبع خوبی از پروتئین هستش. سعی کنن نونهایی که استفاده میکنن نونهای سبوسدار باشه، و سبزیجات هم خیلی کم، پروتئین خیلی کمی داره، ولی کلم بروکلی، خود بروکلی، اسفناج، و فلفل دلمه، اینا معمولا پروتئین خوبی دارن، ولی خیلی نسبت به حبوبات و غلات خیلی کمتر هستش، و میوه ها پروتئین آنچنانی ندارن.
خب پرسیدن که چه زمانی باید استفادهشون کرد؟
معمولا پروتئین ها رو چه زمانی میشه استفاده کرد؟ ما بهترین زمانی که میتونیم مانند پروتئین حیوان استفاده در زمان همون نهار هستش، در زمان شام هستش، یا به عنوان میان وعده ها میتونیم در واقع از پروتئین های گیاهی استفاده کنیم.
خب راجب خواصشون هم صحبت کردین، حالا اگه نکته
بله، خواصش که فقط یه نکته ای که سریع بگم اینه که مزیتش نسبت به پروتئین های حیوانی اینه که در بیماری های غیر واگیردار، در کاهش بیماری غیر واگیردار خیلی میتونه کمک کننده باشه. الان چاقی شیوع جهانی هستش، اپیدمی جهانی هستش، بنابراین از پروتئین های گیاهی میتونن بهره بگیرن، از پروتئین حیوانی کمتر استفاده کنن. بیماری های قلبی عروقی، دیابت، یکی از دوستان اشاره کرد که من دیابت دارم، در کنار از اون ور ما میگیم پروتئین های حیوانیش رو کمتر کنن و از اون ور پروتئین های گیاهیش رو بیشتر کنن.
راجع به بوقلمون
بله، تخم مرغ ببینید، تخم مرغ کلا، حالا تخم مرغ اگه بخوایم مقایسه کنیم با تخم بلده، در واقع بوقلمون، هر دو در واقع ارزش غذایی کاملی دارن، مواد معدنی بالا، از جمله کولین بالایی دارن، منیزیم بالا، آهن بالا، و در هفته اگر سالم هستن ما یک عدد در روز میتونیم دریافت کنیم. تقریبا کلسترول هر تخم مرغ، هم تخم بوقلمون 250 تا 300 میلی گرم کلسترول داره. افراد سالم در روز یک دونه میتونن استفاده کنن، ولی به افرادی که بیماری های غیر واگیردار دارن هفته 4 بار ما توصیه میکنیم.
راجع به پروتئین حیوانی سوال کردن، گفتن غیر از گوشت قرمز و سفید پروتئین شامل چه موادی؟ حالا پروتئین گیاهی رو فرمودین، از پروتئین حیوانی اگر نکته‌ای هست؟
بله.
جز این دو تا منبع بفرمایید.
اگر پروتئین حیوانی، ما خب گوشت ها از جمله قرمز رو خیلی کم توصیه میکنه بله. استفاده به دلیل هم چربی بالایی که دارد، هم کلسترول بالا، خب کمتر توصیه، به خصوص افزایش سالمندان، افزایش سن، افزایش بیماری غیر واگیردار، خب کمتر استفاده